أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا النبي رب القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، بلغنا لأعضائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك، بمنك وبفضلك. يعقوب بن إسحاق، باب بحثمون تمام شد، بحث جدید رو شروع میکنیم. ابطال رؤیت، تعدادی روایات رو اینجا مطرح خواهیم کرد که نشون دهنده اینه که رؤیت خدای متعال با چشم امکان پذیر نیست. البته قطع نظر از روایات هم رؤیت ابطال رؤیت به وسیله عقل قابل تبیین هست. در رؤیت مخصوصا رؤیت بصری دو شرط باید وجود داشته باشه. یک شرطش اینه که شیئی که مرئی است باید دیده شود، مورد محدودیت داشته باشه، تعین داشته باشه و خدای متعال چنین محدودیتی و تعینی نداره. دوم اینکه چیزی با چشم قابل ادراک است که جسم باشد و مادی باشد و اونم جسم طبیعی و مسلم باشد و چنین چیزی هم در خدای متعال وجود نداره. بنابراین هم تجرد خدای متعال و هم عدم تناهی او سبب می شود، به علت می شود برای عدم رؤیت و نادرست بودن رؤیت یا ناممکن بودن رؤیت. روایاتی که در این باب گفته می شود عمدتا تأیید همین حکم عقل است. البته برخی از روایات هست که چه در این کتاب اومده و چه در کتاب های دیگر نشون دهنده اینه که رؤیت منحصر به رؤیت بصری نیست، بلکه رؤیت با قوای دیگر، مثلا قوای باطنی، قوای سری، قوای دیگری که مربوطی به مراتب روح باشد وجود دارد که با اونها رؤیت امکان پذیر است. این که رؤیت امکان پذیر است به وسیله قوای دیگر غیر از ادراکات سی، باز نکته قابل توجه این است که حتی اگر رؤیت امکان پذیر است و امکان پذیر باشد به وسیله قوای باطنی یا به عنوان بصیرت یا چشم دل یا عناوین دیگری که گفته می شود امکان پذیر است، باز هم این رؤیت به ذات خدای متعال تعلق نمی گیرد. یعنی نفی رؤیت از مرتبه ذات خدای متعال قطعی است. خواه در روایات آمده باشد، خواه نیامده باشد. یعنی اگر ذات خدای متعال رو غیر ممکن، مرئی بودنش رو غیر ممکن دونستیم، طبعا باید توجه داشته باشیم که روایاتی که خلاف این امر باشه رو باید تفسیر دیگری داشته باشیم یا تعبیر کنیم یا به گونه‌ای تعبیر کنیم که با این اصول عقلی سازگار باشن. اون شرط اول که تم متناهی بودن و متعین بودن مرئی هست در همه انواع اقسام رؤیت ها شرط است که باید تحقق داشته باشه و داره. به این معنا که شیء که نامتناهی باشه رؤیت بهش تعلق نمیگیره، چه رؤیت بصری باشد چه رؤیت قلبی و باطنی و مانند اونها باشد، باید متعین باشد، محدود باشد، متشخص باشد. طبعا چون ذات خدای متعال نامتعین هست، رؤیت بهش تعلق نمیگیره، چه رؤیت بصری باشد چه رؤیت بصیرتی باشد و باطنی و مانند اونها. بله، تعین های خدای متعال مانند مراتب تعین اول، تعین ثانی و همچنین مراتب فروتر، مشروع اسماء خدای متعال یا صفات خدای متعال، اینا را اگر کسی گفت رؤیت امکان پذیره سخن درستی است، ولی رؤیت بصری نیست. رؤیت به وسیله ابزار جسمانی و بدنی و مانند آن نیست. حالا بر اساس این مقدمه ان یعقوب بن اسحاق قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام اسأله کیف یعبد العبد ربه و هو لا یرا. سؤال نشون دهنده این که، یا یکی از این دو احتمال که احتمال اول قوی تر است، سؤال نشون دهنده این که مخاطب عادی است، مخاطب عرفی است. و همین خاطر است که سؤالش اینه که از امام علیه السلام میپرسه که چجوری میشه بنده خدایش رو عبادت کند و خدا بپرستد در حالی که خدا رو نمیبیند. این نشون دهنده اینه که او پیش‌فرضی رو قبول کرده که تنها کسی را میتوان ستایش کرد یا پرستید و عبادت کرد که قبلا دیده باشیمش. اگر اون ندیده باشیم، حتی نمیگه که مجهول باشد، میگه نه مرئی نباشد. اگر مرئی نباشد نمیتوان او رو پرستید، اما اگر مرئی باشد میتوان پرستید. این فرض رو اصلا سائر انگار مد نظر نداره که اونی که مهمه اینه که معبود باید معروف باشد، شناخته شده باشد. مجهول رو نمیتوان پرستید، نه مرئی و مسموع و مزوع و مانند اونها رو. میشه که حقیقتی چیزی قابل دیدن نباشد ولی قابل تعقل باشد، قابل تعقل نباشد قابل مشاهده و مکاشف و مانند اونها باشد، قابل اینها نباشد و از که ابزار دیگری معلوم میشود. هرگاه معلوم میشود معقول بودنش قطعی و ضروری خواهد بود. از اینکه سوال منصرف کردیم این که تا دیده نشود عبادت نمیشود، حکایت داره که اون معروفیت رو مرئی بودن و دیده شدن برابر میدونه. این نگاه عرفیست، اونم نه عرف متعالی، عرفی که دقتهای عقلی رو داشته باشه. چون در همین عرف متعارف هم گفتیم همگان میفهمن که خیلی چیز رو ما ندیدیم ولی میشناسیم، خیلی چیز رو نشنیدیم ولی میشناسیم. یعنی میشود چیزی دیده نشود ولی شناخته شود. شناخته شدن کفایت میکنه برای معبودیت. پس این نکته رو مد نظر داشته باشیم که کیفه یعبد العبد ربه و هو لا یرا، چجوری میشه نبینش ولی بپرستن. این تفسیر درست همینه که خدمت رو عرض کردم. یه احتمال دیگر هم وجود داره و اون این باشه که این راوی ابن اسحاق توجه داره به سخن امیرالمومنین علیه السلام که فرمود که لم اعبد ربا لم ارا، خدایی رو که ندیده باشم من عبادت نکردم. وقت از این سخن امیرالمومنین علیه السلام او استنباط کرده است نکته رو که درست نیست. حضرت فرمود که من خدایی رو که میپرستم میبینم و تا نبینم نمیپرستم. او چی استنباط کرده از این سخن؟ از این که تا نبینم ممکن نیست پرستش. فرق از میان این که کسی این گونه پرستش انجام نمیده و کسی که این گونه پرستش رو محال میداند. آیا پرستش خدای متعال دیده نشده محال است یا اینکه نه امیرالمومنین نمیپرستد چنین خدایی را؟ به تعبیر دیگر امیرالمومنین علیه السلام هم خدا را که دیده است میپرستد. اما این که آیا شق دیگر امکان پذیر است که خدا را ندیده باشیم ولی از طرق دیگر او را شناخته باشیم و بپرستیم؟ گویی سائل چنین چیزی را از سخن امیرالمومنین ادراک نمی کند و متوجه نمی شود و قطعا نادرست است. ممکنه که اینو یه جای دیگری عرض کردم که ممکنه که برخی از رفتارها، حتی برخی از خلقها و ادراکها ویژه انسانهای مخلص باشد. این دیدن خدای متعال و بدون بالان عبادت کردن، این ممکنه حکم ویژه باشد، چرا که در خلق همین گونه است. در خلق آیاتی رو که در مورد ایثار گفته شده، اونم اون نوع ایثار که آیات عموم الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این ویژه انسان کامل هست. غیر انسان کامل یا انسان غیر کامل، این اگر بخواد ایثار کنه سهمی از امکانات خودش رو در اختیار فقیر و یتیم و اسیر میذاره یا از راه های دیگر او رو کمک خواهد کرد، چون که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم. اما این کاری رو که امیرالمومنین انجام میده، تمام افطار رو در اختیار یتیم قرار میده، شب و تمام افطار رو در اختیار اسیر و اون دیگری فقیر قرار میده، این نشون دهنده اینه که این اختصاص به امیرالمومنین داره. بخاطر چنین چیزی برای عموم مردم بلکه خصوص مردم مالایطاق است، یعنی در حد و اندازه توانش نیست. اگر ما که خب نم، ما که جز عوامیم، خواست سرز مردم هم، اگر تمام سفرهشون رو، تمام غذاشون رو، خودشون و اهل و خانوادهشون رو در اختیار فقیر بگذارن و گرسنه روزه بگیرن، روز بعد سه روز روزه بگیرن، اگر زنده هم بمونن اغلا اونها رو توبیخ خواهند کرد، یعنی خلاف سیری اغلاست. قطعا و یقینا اونچه رو که انبیا و اولیا انجام میدهن خلاف سیری اغلا نباید باشد، مگر اینکه حکم خاص و ویژه خودشون باشد، یعنی موافق با عقل خودشون هست، نه سایر اغلا که فروتر از اونها هستن. انسان کامل اولا عاقل است، ثانیا عقلش تام و تمام است، ثالثا سیره دارد. سیرش اگر بگونه باشد که موافق با سیره اغلای معمول و متعارف و برهانی مانند اونها باشد، برای همگان حجت است و باید به او اقتدا کنند، حالا چه به نحو واجب و چه نحو استحباب. اما اگر سیرش موافق با عقل کل باشد و غیر از او آن را نه فقط نشناسد، تعیین نکند، بلکه توبیخ کند، چون موافق با عقل کل حجت است، چون اون مردم و عقلا آن را تعیین نمی کنند حجت نیست، نتیجه می شود که حجت است برای خودش و لازم و ضروری، حالا یا واجب یا مستحب برای خودش، و حجت نیست برای دیگران. این احتمال که از این سخن حضرت فهمیده که چون امیرالمومنین فرمود که خدایی را که ندیدم عبادت نمی کنم، پس عبادتش ممکن نیست، پس می توانیم بپرسیم که چگونه می توان خدای نادیده را عبادت کرد. فوق علیه السلام حضرت توقیع کرد، نوشت، نام نوشت که یا ابا یوسف جل سیدی مولای و المنعم علیه و علی آبایی. به راوی میگه که ابا یوسف که همون یعقوب هست، میگه که سید من، مولای من، صاحب نعمت من، هم صاحب نعمت من و هم صاحب نعمت پدران من، یعنی خدای متعال، تعبیرهایی رو که انبیا و اولیا به طور کلی، مخلصین به طور خاص، هر اندازه که درکشون، قربشون به خدای متعال بیشتر باشه، احترام به خدای متعال و تشریف خدای متعال از اونها بیشتر خواهد بود. بنابراین میتونست بگه که یا ابو یوسف جل مثلا سیدی، کفایت میکرد، یا جل مولای، یا یکی از انوایر، هم آقای من، هم مولای من، هم کسی که نعمتاشو بر من تمام کرده و هم بر پدران من تمام کرده، یعنی خدا بزرگتر است از آن که انیورا کسان دیده بشود. دیده شدن برای او ممکن نیست، نه اینکه انسان ها ناتوان هستند یا انسان ها نقصی دارند که اگر نقصشون برطرف بشود یا برطرف کنند میتوانند خدای متعال رو مشاهده کنند. نه، خدای متعال دیده ناشدنیست، ممکن نیست دیده شود، به خاطر اینکه شرط دیده شدن یکی تعین و محدودیت هست، یکی هم جسمانیت به جسم طبیعی و عنصری، این دوتا هم که در خدای متعال نیست. وقت بر همین اساس، مخصوصا با توجه به شرط دوم که جسمانیت جهان طبیعت باشه، هر چیزی که جسم طبیعی عنصری نداشته باشد با چشم سر و طبیعی هم دیده نمی شود، نه این که اصلا دیده نشود، با این چشم دیده نمی شود. مثلا مانند اون چیزی که در رؤیا می بینیم که آدم مثال هست، اون تا مثال متصل در مقابل مثال حقیقی که مثال منفصل هست، اون چیزی که در رؤیا ما مشاهده میکنیم، میبینیم، حقیقتا هم میبینیم، ولی قطعا و یقینا در عالم رؤیا یا در عالم خیال و مثال جسم وجود نداره، به اتفاق همه. حتی اون کسانی که قائلن به این که در قیامت یا معاد جسمانی است، عالم مثال را یا عالم برزخ را غیر جسمانی میدونن، در اونجا جسم وجود نداره. اما در این حال که جسم وجود نداره، ما اجسام رو مشاهده میکنیم، اتصال و ارتباط با اشیاء در این عالم برقرار میکنیم، اما در این حال که این گونه است، با چشم سر نیست، مثلا چشم سرمون بسته است، بلکه حتی اگه چشم سرمون هم باز باشه، چون که برخی به انگام خوابیدن چشمشون باز یا نیم باز هست، حتی اگه چشم سرمون هم باز باشه، باز هم قوای ادراکی حسی ما و مغز ما و نفس ما این صور رو از طریق چشم سر دریافت نمی کند. البته چشم سر اگر باز باشد، او کارش تصویر برداری است، اما اون کسی که قراره که یا قوه که باید تصویرها رو کنار هم بگذاره و حکایتگریشون از خارج رو تبیین توضیح بدهد، اون دیگه ارتباطی با قوای بدنی ندارد. بنابراین همونطور که ما در عالم مثال میبینیم بسیاری از امور رو، ولی نه با چشم سر، در عوالم دیگر هم همین گونه است. عالم آخرت به طریق اولا این گونه خواهد بود، در بهشت دیگر اینا اولا اولاتر دیگه نمیتوان گفت، چون خود اولا افعل و تفضیل هست دیگه، در زبان فارسی میگیم که این افضلتر است، اعلمتر است، اما در زبان عربی دیگه اعلم هست، بالاتر از اعلم یک معنی نداره. حالا در وقتی که گفتیم که در عالم مثال با چشم سر نمیبینیم ولی با چشم دیگری میبینیم، در عالم قیامت قطعاً چشم سر نیست، در آن بهشت قطعا و یقینا نیست، در درجات و طبقات بهشت هر کدام که بالاتر که بریم این امکانات و محدودیت های جهان طبیعت کاسته می شود. اینجا به چشم سر می افتد با رفتن از این جهان طبیعت، با رفتن از عالم مثال چشم برزخی هم ثابت می شود، با رفتن از عالم قیامت به مرتبه دیگر چشم قیامتی هم یا چشم عقلی هم ثابت می شود، بنابراین که قیامت قیامت عقلی باشد. بنابراین فرمود که خدای متعال بزرگتر است از آن که یارا. بعد راوی میگه سألته هل رعا رسول الله صلی الله علیه و آله سلم ربه، در نامه دیگری میگه نامه نوشتم برای حضرت که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم خدا را ربش را دیده است. فوقع علیه السلام ان الله تبارک و تعالی ارا رسوله به قلبه من نور عظمته ما احب، آیا ربش رو دیده است یا نه؟ فرمود که خدای متعال رسولش را، حالا این جز واژه هاییست که در زمان فارسی ما نداریم، برخی از هم مثلا سمع یعنی شنید، اسمع یعنی شنواند، اما در زمان فارسی رعا داریم دید، اما ارا رو دیگه مشابهش رو نداریم. قرار اگر مثل مشابهش بکنم بگیم باید بگیم دیدانده، چنان که اوریتو وقتی مجهول گفتی میشه اوریتو ربی، خدای متعال این رو من دیدانده، باز این معنیش که به من نشونداد نیست. نشونداد اینه که مثلا کسی کاغذی رو شیعی رو جسمی رو میگه بی اینجا نگاه کن خودت باید ببینی، بازم در اینجا او مقدمات دیدن رو فراهم کرده، اما هر کس باید خودش این فعل رعا در اون تحقق پیدا کنه، باز خودش دیده است. در حالی که بر اساس توحید گونه نیست، بر اساس توحید اولا هیچ موجودی نمیبیند، خدای متعال میبیند. ثانیا اگر از خدای متعال است در این ابزار هم که مشاهده میکند که قرب فرائض هست، خدای متعال این دیدن را در این متحقق میسازد و فاعل حقیقی و بیواسطه میشود خدای متعال. بنابراین ان الله تبارک و تعالی ارا، ما در زمان فارسی میگیم که خدای متعال نشون داد به رسولش، ولی تعبیر در نظر داشته باشیم که نشون دادن نیست، دیداندن است که حالا در زبان فارسی نداریم. خدای متعال رسولش را نشون داد از نور عظمتش آنچه که میطلبید. به تعبیر دیگر یک کلمش افتاد، به تعبیر دیگر خدای متعال با قلب پیامبر نور عظمتش را به اون نشون داد. حالا یا تعبیر مشابه، خلاصش اینه که اول اینجوری خدمتتون عرض کنم اون تعبیر زبان فارسی راحت را، پیامبر خدا را به ذات خدا را ندید بلکه نور عظمت خدا را دید، این خلاصشه. ولی این تعبیرهای کاورده برای اینکه جهت توحید رعایت بشود، پیامبر که با قلبش نور عظمت خدای متعال دیده، پیامبر ندیده است، یکی دیگر به او نشان داده است، یکی دیگر به او دیدانده است. بعد فرمود که ما احب، هر چی رو که خودش میخواست. حالا توضیح رو که خدمتتون عرض کنم اینه که اولا پیامبر مشاهدش بر اساس این روایت، پیامبر مشاهدش قلبی است، نه مشاهده جسمانی، که مشاهدات جسمانی از طریق نفس انجام می شود ولی ابزار جسمانی است. به تعبیر دیگه یک مشاهده نفسانی داریم که از طریق ابزارها و حواس ظاهری به دست میاد، یک مشاهده نفسانی داریم که از طریق این ابزارها به دست میاد، یک مشاهده قلبی هم داریم. این سه تا به تعداد مراتب، مشاهده روحی هم داریم، سری هم داریم، بدنش هم داریم، ولی این سه تا اینجا اشاره شده. یکی شد جلوتر خدمتتون اشاره کردم، ما در عالم رویا داریم مشاهده میکنیم، مشاهدات ما مشاهدات نفسی است، مشاهدات مرتبی از مراتب نفس هم هست، یعنی اون چیزی که افراد در عالم رویا میبینن با نفسشون میبینن، با قلبشون نیست، فراتر نیست، وسیله ابزارم نیست، ابزارم کاملا روشن هست. باز شاهد دیگرش هم اینه که افرادی که نابینا هم که باشن رویا دارن، در حالی که اینا ابزار ندارن برای دیدن، اما میتوانن در عالم رویا و در عالم مثال یا خیال میتوانن مشاهده کنن. این عالم مثال و رویا یا خیال و مانند اونها، این یا عالم نفس است یا مرتبه از مراتب نفس. پس این یک نوع مشاهده نفسانی، که میبینه بدون ابزار. یک مشاهده نفسانی هست، همینی که الان ما داریم نگاه میکنیم، ما به هرچی که نگاه میکنیم نفسمون داره میبینه، ولی به واسه این ابزار تفاوت مشاهده طبیعی و دنیوی با مشاهده خیالی و رویایی فقط در همین است که یکی بی ابزار یکی با ابزار، بلا هر دو مشاهده نفسانی است. یک مرتبه بالاتر از این وجود دارد که عبارت است از مرتبه قلب، یه مشاهده قلبی هم وجود دارد. حالا در این روایت که آمده است دو تا احتمال وجود دارد که یا رؤیت های پیامبر به وسیله قلب انجام می شود، یعنی رؤیت روحی یا نیست یا مسکوت است، رؤیت سری یا نیست یا مسکوت است. این یک احتمال. احتمال دیگر این که عامه مردم و مخاطب غیر از قلب رو نمی شناسد. اگر بگوید که مثلا پیامبر با روحش این رو دیده است، او سوال می کنه منظور همون قلبشه؟ اگر با سرش دیده است باز همینجور سوال خواهد کرد. بنابراین این احتمال هم وجود داره که این قلبی کمده است، قلب به طور خاص نیست. قلب یکی از مراتب رؤیای پیامبر هست یا از مراتب دیدن پیامبر هست، روح یک مرتبه دیگر هست، سر مرتبه دیگر، خفی و اخفا مرتبه دیگر. تازه همه این مراتب دوباره تکرار می شود از اول که به مراتب اهل نهایت برسند. این احتمال بسیار هست که همین جهت، یعنی همین تبیین درست‌تر باشد که مخاطب بیشتر از قلب متوجه نمیشه. بنابراین حضرت امام علی صلی الله علیه و سلم هم اینجوری فرمود که رسول خدا با قلبش این رو مشاهده کرده. حالا اگر جهت فهم مخاطب نباشه میشه اطلاق داره، یعنی انگار که میفرماید که خدای متعال به وسیله قلب پیامبر اشیاء را به اون نشون داده، پیامبرم با قلبش اون را دیده است، اما این اثبات شیء است، نفی معادا نمیکنه، نه اینکه با روحش نبیند و مانند. این هم یه نکته. نکته دیگر اینه که این مرتبه قلب که مرتبه نزول قرآن است و نزول قرآن از مرتبه جبروت تحقق پیدا میکنه، بنابراین همین مرتبه قلب هم اگر همین قلب باشه و نه فراتر از اون، یعنی مشاهده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به خدای متعال مرتبه جبروتی است. مرتبه قلب وقتی که جبرئیل علیه السلام که موجود جبروتی است وقتی که وحی رو میخواد نازل کنه، این قاعده یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که هر موجودی یک درجه تنزل داره و یک درجه هم تعالی داره، یعنی موجود طبیعی فقط میتونه تا عالم مثال برود، بیشتر از اون دیگه نمی رود. حال موجود مثالی تا یک مرتبه بالاتر می رود، مثلا با عالم عقل می رود. از اون برم همینطوره، عالم عقل فقط یک درجه تنزل دارد و همینطور موجودات دیگر و دیگر. بنابراین اگر گفته شد فتمثل لها بشرا سویا، حضرت جبرئیل علیه السلام متمثل شد نه متجسم شد، این گونه نیست که حضرت جبرئیل علیه السلام اومد در جهان طبیعت شد یک انسانی که جسم طبیعی هم داشته باشه، نه وجود مثالی دارد. چرا که در جای دیگر جبرئیل علیه السلام در قالب مثلا به شکل اعرابی آمده است، به شکل پیرمردی آمده است، به شکل مثلا اون کیه اون جوانی که به شکلش شده به شکل او در آمده است و همینطور، یا اینکه نه وحی را مثلا به صدای زنبوله شطور شنیده است یا وزوز زنبول اصل شنیده است، یعنی نه این آدمی که در اینجا هست، نه این اعرابی که در اینجا هست، نه این صدایی که در اینجا هست، نه این صدایی که این گوش طبیعی رو میشنوانه و متأثر میکنه و حرکت میده. اگه اینجور باشه همه گوش ها باید بشنون. اگر حضرت جبرئیل علیه السلام تمثل پیدا کرد، یعنی به شکل و به جسم جهان طبیعت در آمده باشد، باید همه ببینن. اگر حضرت جبرئیل وحی رو که میاره به شکل جهان طبیعی باشه، باید همه مشاهده کنن در این، چون چشمای همه سالمه. اگر وحی به شکل زنگوله صدای زنگوله شطور باشه، باید که همه این کسان اینجا هستن گوشای سالم دارن کر نیستن، باید این رو بشنوند، در حالی که نمیشنوند. حضرت توزه بعد از این که وحی از مرتبه جبر و تنزل پیدا کرد، اون از مرتبه طبیعت باید به مرتبه ملکوت بره، اونجاست که میشنوه. بنابراین کسی که با قلبش مشاهده میکنه یا با وجود ملکوتیش مشاهده میکنه یا با اعلی درجه وجود ملکوتیش، که جای دیگر خدمتتون عرض کردم که اگر چه مراتب وجود را مثلا گفتن طبیعت ملکوت جبروت یا طبیعت مثال عقل، هر کدام از اینا مراتب بیشمار دارد اگر مراتب نامتناهی نداشته باشد، که گمان بنده مراتب نامتناهی داشتن نه فقط در اینجا محال نیست بلکه ضرورت هم دارد. به خاطر اینکه یک امر نامتعین و لاشرط مقسمی اگر بخواد تنزل پیدا کند، تبدیل به یک جسم موجود طبیعی بشود، قطعا باید از او کاسته شود، باید محدود بشود، نازل شود. نامتناهی از طریق نزولهای متناهی تبدیل به امر متناهی نمی شود. آیا از طریق تنزلهای نامتناهی تبدیل متناهی می شود؟ اون تازه یک مسئله دقیقی است که اون را هم با یک گونه دیگری تفسیر کرد که چنین چیزی امکان پذیر نیست. همچنان که اگر یه عدد نامتناهی رو یکی ازش کم کنیم، چه ازش کم نشده است. چون که یکم میشه اضافه کنیم، اضافه نمیشه. اصلا کم کردن معنا نداره، اضافه کردن معنا نداره. وجود نامتناهی خدای متعال هم همین گونه است. بنابراین این گونه است. اگر چه گفته شد و سخن، یعنی بهترین تعبیرم هم همینه که آفرینش عبارت است از تنزل، تنزل وجود خدای متعال یا تنزل تجلیات خدای متعال. این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این خزائن نامتناهی تبدیل به قدر معلوم میخواد بشود و چند بار کاسته شدن. اگر بخوایم تعبیر مناسب بخوایم بگیم، این یعنی قبول داشته باشیم، باید بگیم که تنزل باید نامتناهی باشد تا نامتناهی تبدیل به متناهی شود. و حالا بر این اساس اون چرا که حضرت جبرائیل علیه السلام نازل میکنه مربوط از عالم جبروت است. میاره کجا؟ در مرتبه قلب پیامبر. حالا قلب پیامبر مربوط کجاست؟ مربوط ملکوت. منتها چون نفس هم از عالم ملکوته و قلب هم از عالم ملکوته و روح دیگه جز عالم ملکوت نیست، بنابراین ما فعلا دو تاشو میشناسیم که عالم ملکوت دو تا مرتبه داره، که مرتبه نفسی که مرتبه قلب. اما در این حال این عالم منحصر به این دو مرتبه نیست، مراتبش بیشمار یا نامتناهی است. البته حالا اگه در جایی هم در قرآن هم مثلا در مواردی آمده است که ان تعد نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمت رو خدای متعال بشمارید نمیتوانید احصا کنید، یعنی غیر قابل شمارش. این تعبیر غیر قابل شمارش نیست، بلکه نامتناهی است. سرش در این است که وقتی که حضرت خدای متعال میفرماید ان تعد، به بنده یه نفر که نمیگه، به شما یه نفر که نمیگه، میگه کل عالم هستی بدون استثناء، از اعلی علیین تا اسفل سافلین، تمام اینهایی که مخاطب خدای متعال هستند، تمام اینها از ازل تا به ابد اگر نعمتهای خدای متعال رو بشمارن تمام شدنی نیست و قابل احصا و شمارش نیست. چون میگیم از ازل تا به ابد، زمان که نمیتوان برش تعیین کرد، افراد هم که تعیین نمیتوان کرد، بگیم 5 نفر 10 نفر بشمارید، اگر تحویل بدید مثلا به یک رایانه بسیار بزرگ، او دیگه براتون محاسبه میکنه. چون زمان رو ازل و ابد رو شامل میشه، افراد رو هم، تمام موجودات رو بدون استثناء شامل میشه، که به گمان بنده اسماء و صفات خدای متعال رو هم شامل میشود. در نتیجه از این لا توسوها به راحتی میتوان نتیجه گرفت که این از باب لا تعد نیست، بلکه لا تتناها است. خب پس اول نکته این که رسول خدای متعال با قلبش آن را ادراک میکنه و قلب و نفس هر دو رو گفتیم که امر ملکوتی هستن ولی درجات مختلف دارن، یک نکته. نکته دوم اینه که اون چرا که خدای متعال به پیامبر نشون داده و پیامبر اون رو مشاهده کرده و دیده، نور عظمت خدای متعال هست. خب حالا این که میفرماید که نور عظمت خدای متعال هست، یعنی یکی از صفات خدای متعال رو گفته است، آیا به این معناست که فقط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به وسیله قلبش فقط نور عظمت رو ادراک میکنه، یا نه بقیه صفات خدای متعال، نور بقیه صفات خدای متعال رو هم ادراک میکنه؟ قطعا و یقینا عظمت خدای متعال و کبریای خدای متعال که محیط و مهیمن است بر تمام صفات و اسماء خدای متعال، وقتی برای حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم قابل مشاهده باشد، تمام اون چرا که زیر مجموعه عظمت خدای متعال و کبریای خدای متعال هست قابل مشاهده خواهد بود. این اولا. ثانیا از فرض بر این بگیریم که هیچ کدام از صفات خدای متعال بر دیگری غالب و حاکم و مهیمن نیست یا برتری ندارد و مانند اون، باز هم عظمت خدای متعال از صفات ذاتی خدای متعال هست، بقیه صفات هم از صفات ذاتی است. وقتی یک صفت از صفات ذاتی بسیط حقیقی حق قابل مشاهده باشد، نه فقط بقیه صفات قابل مشاهده است، بلکه بقیه صفات به ضروره مشاهده شده است. چون موجود بسیطه، موجود بسیط اینجوری است که یه صفتش غیر از صفت دیگر باشه، که مثلا عظمت رو ببینی نور علم رو نبینه، نور علم رو ببینی نور حیات رو نبینه و همینطور بقیه موارد. یک حقیقت واحد بسیط هست که تمام این صفات این ذاتشه. اون نکته رو که در یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که بسیط، بسیط حقیقی یا معلوم است مطلقا یا مجهول است مطلقا، تجزیه و تبعیض در اون امکان پذیر نیست. اگر کسی نور عظمت و خدای متعال رو مشاهده کرد، قطعا و یقینا نور تمام صفات و اسماء خدای متعال رو مشاهده کرده است، چون از یکدیگر جدا نیستن و تجزیه نمیشوند. این هم در مورد نور عظمت، که مقصود اینه که صفات خدای متعال قابل مشاهده است، اسماء خدای متعال قابل مشاهده است. البته در این تعبیرهایی که فرمودید نور عظمت، اینا عناوین مقید نیست، یعنی نور عظمت رو نشون داده ولی چیزای دیگه عظمت رو ندیده. اصلا عظمت جز نور چیزی نیست، صفات خدای متعال جز نور، اینا تقیید درش نیست، توضیحه. مثل این که اگر بگه که حقیقت عظمت رو، مثل این گفته نور عظمت رو، اساس عظمت رو، هویت عظمت رو، این تعبیرها تعبیرهای مشابه است، نه اینکه عظمت یه نوری داشته باشد، یک ظلمتی نورش رو دیده باشد ظلمتش رو ندیده باشد، یا امور دیگری که نقیض نور باشد یا ضد نور باشد یا ممانع و مخالف و مصاحب با نور باشه، این گونه نیست. این هم یکی. نکته آخری اینه که ما احبه، اون چرا خدای متعال رو نشون داده است که احبه خودش میخواسته. حالا این خودش میخواسته هم میتواند اغلب گفتن که اون چیزی رو که پیامبر میخواسته، ولی هر دو احتمال وجود داره. هم میشود که اون چرا که خدای متعال رو پیامبر نشون داده اون چیزی باشد که خدا میطلبد و محبوب خدای متعال هست، اونو بونش به پیامبر نشون داده. هم می شود که اون چرا که خدای متعال نشون داده محبوب پیامبر باشد. البته این احتمال که محبوب پیامبر و محبوب خدای متعال یک حقیقت واحد باشه، این امر عادی است، ولی در برخی از موارد ممکن این گونه نباشه. در برخی از موارد محبوب خدای متعال با محبوب پیامبر متفاوته. اونجا که گفته می شود مثلا خدا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو خدای متعال به نام احمد صدا می کند، این یه اشاره داره وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خودش رو محمد صدا می کند، صلی الله علیه و آله و سلم، این معنای دیگری داره. چنان که اگر در جای دیگر محمود صدا کرد، صلی الله علیه و آله و سلم، این معنای دیگری داره. اونجایی که خدای متعال او رو احمد صدا می کند، این محبوبیت پیامبر برای خدای متعال هست، یعنی محبوب خدای متعال این احمد بودن هست. همین احمد بودن اگرچه چون محبوب خدای متعال هست قطعا و یقینا محبوب پیامبرم هست، ولی با توجه این که اگر محبوب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد، نشون دهنده نوعی انانیت است، نشون دهنده نوعی تعین و تشخصی است که حداقل نشان این است که عبودیت و بندگی در مقابل خدای متعال به تمام ظاهر نیست و چنین چیزی در شأن پیامبر نیست. و همین خاطر است که نام او را، نام خود را احمد معرفی نمی کند. البته دیگران مجاز هستند او را احمد معرفی کنند. وقتی خدای متعال او را احمد دانست، هر کس دیگر هم می تواند او را احمد بداند. اما خودش اگر بخواد که خود را احمد بداند، باید بگوید خدایم فرموده است احمد، چنان که خدا فرموده است احمد، به الا نامش هم محمد است صلی الله علیه و آله و سلم، که فروتر از این دیگه چیزی نمی توان گفت. و اگر حالا این تعبیرهای مجاملی هم که در میان عرف وجود دارد که گفته می شود مثلا حقیر، احقر، نمیدونم روسیا، چنین و چنان، این تعبیرها که در مورد انبیا مجاز نیست، مخصوصا اگر چنین تعبیرهایی به کار ببرن، مردم قدر و شأن و عظمت اونها رو ادراک نخواهند کرد. تنها چیزی که برون جایز هست اینه که اوصافی و کمالاتی و اسمایی رو به کار ببرن که عظمت خدای متعال نشون بدهد، مانند عبد، مانند عبدالله، مانند عبدهو، این تعبیرها رو به کار ببرن. اما اگر این جهت نباشد، باید نامی رو ببرن که برای مردم پسندیده باشد، نامی باشد که هم برای خود پیامبران عظمت باشد، هم این نشان دهنده عظمت خدای متعال باشد. بنابراین این که می‌فرمایید که ما احب، اگرچه محبت خدای متعال و محبت پیامبر میتواند همتا و همانند و همگن باشد، اما در این حال در برخی از موارد میتوانه متفاوت باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مرتبه عبودیت ما احبش الله است، محبوبش الله است، در حالی که خدای متعال در مرتبه ربوبیت ما احب یا محبوبش احمد است. و اینگونه نیست که هر یک چیز رو طلب کرده باشن. منتها حالا اگر اینا اگرچه تفاوت ها تحلیلی، تفاوت ها اعتباری است، ولی خب کل تعالیم الهی و بشری هم همین گونه است، یا اغلبش همین گونه است، که اگه این تحلیل ها رو بگذاریم کنار، اصلا میگم ما توضیحی برای مباحث دیگر نداریم. میفرمایید فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. خب این فرق، این جنتی و عبادی با جنت الله، با جنت نعیم، با جنت رضوان، فرقش چیست؟ خب تفاوتش هم این اعتبار هست، حیثیتی در اون یا نسبت وجود دارد که در هیچ جای دیگر وجود ندارد، حتی در جنت رضوان وجود ندارد، تا چه رسد به جنت عدن و جنت نعیم و جنت اعمال و صفات بمانند اونها. بنابراین ما از این اعتبارات نمیتونیم روی گردون باشیم، نمیتونیم آخر اوانه و اوانه بگیم که بالاخره اون یه خدا میخواد، غیر از اون یه خدا پیامبر میخواد. نه، اما در این حال حیثیت ها متفاوت است. بنابراین میشه که مقصود از این ما احب، فاعل احب خدا باشد، یعنی خدای متعال به پیامبر چیزی را از ملکوت نشون به قلب پیامبر نمایانده و نشان داده که خدای متعال محبوب خدای متعال بود. خب پیداست محبوب خدای متعال هرچی تامتر باشد محبوبتر هست. به تعبیر دیگه اون چرا که پیامبر نشون داده است، هرچی تامتر و کاملتر باشد محبوبتر خواهد بود، مخصوصا با توجه اینکه قابلیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تام و تمام است. وقت دیگران هم که حالا فاعل ما احب رو پیامبر قرار داده، اونم مانعی نداره، یعنی هر چی رو که پیامبر خواسته خدای متعال اون نشون داده و پیامبر هم مشاهده کرده، هر چی هم پیامبر نخواسته است نشون نداده. منتها چی چیزی رو خواسته چی چیزی رو نخواسته، قطعا و یقینا با توجه به عدم تناهی و عدم محدودیت وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، آنچه که کمال بوده از خواسته است و آنچه کمال بوده است نخواسته است. تعبیر دیگر این که آنچه که ممکن بوده است طلب کرده است و آنچه ممکن نبوده طلب نکرده. از هر چی را که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواسته است خدای متعال اون نشون داده و حضرت هم با قلبش دیده است، و هر چی را که ممکن نبوده است پیامبر هم نخواسته و طبعا خدا هم اون نشون نداده، یعنی اصلا امکانش نبوده و بنابراین اون حضرت مشاهده نکرده. خب این یک نکته. یه نکته دیگری رو که از این روایت میتوان فهمید اینه که این بخش اول روایت اینه که کیف یعبد العبد عبد ربه و هو لا یرا، یه سؤال کلیست، رؤیت برای عموم. در واقع میفرماید که رؤیت حق تعالی به طور کلی و برای همگان ممکن است یا ممکن نیست، سؤال کلیست. حضرت هم پاسخ منع کلی میده، میفرماید که جل سیدی و مولای ان یرا، محال است که دیده بشود. ولی این خودش دو تا نکته داره. یه نکته همون رو خدمتتون عرض کردم که سؤال این ابن اسحاق سؤال از رؤیت حسی و دیدن با چشم سر بود، حضرتون فرمودن نمی شود. این یکی که خدمتتون عرض کردم تفصیل. دومیش اینه که سؤال این فرد اینه که آیا کار بیر نداریم که دیدن با چشم یا با قلب یا مثلا نفسی و امر دیگری، مهم اینه که آیا انسان ها خدا رو می بینن یا نمی بینن. اگه این سؤال باشه این سؤال دقیقه. دقتش هم به اینه که گویی که میفهمه که کسی که در مرتبه قلب عبادت میکند، این از سر میل و انتخاب نیست که بگه که من خدا رو ندیدم یا خدا رو دیدم. حالا خدا رو دیدم شانسی بوده، خدا رو ندیدم شانسی بوده، بود بود نبود نبود، دیدم دیدم ندیدم ندیدم، این گونه نیست. بلکه میگه که این عبادت به مرتبه نفسانی باشد، به معرفت نفسانی باید دست پیدا کنه. معرفت نفسانی هم بهترینش رؤیت هست، ابصار هست. اگر این عبادتش عبادت قلبی است باید معرفت قلبی پیدا کنه، معرفت قلبی هم بهترینش رؤیت هست، رؤیت قلبی است. بنابراین راوی در واقع اینجوری میگه که ما نه همون چیزی رو که امیرالمومنین فرمود که لم اعبد لم رب لم ارى، من خدایی رو میپرستم که دیده باشم. اصلا نمیتوان خدای نادیده رو پرستید، نمیتوان. خب من با توجه به این آیا همه میبینند؟ نه اینکه هم میبینن با چشم سر، نه، آیا هم میبینن چه با چشم سر باشد که میگه نمیشود، چه با چشم دل باشد، به چشم نفس باشد، به چشم قلب باشد یا فراتر از اون باشد، آیا بالاخره همه انسان ها سهمی از مرتبه رؤیت رو دارن یا ندارن؟ چون سخن از همه انسان ها هست، پاسخ منعه. پاسخ اینه که خدای متعال بزرگتر است از آن که دیده شود. این دیده شود، نه دیده شود فقط با چشم سر، دیده شود با هر چشمی، چشم سر باشد، چشم دل باشد، چشم سر باشد، با هیچ کدام دیده نمی شود. اگه برای همه میگید، عموم مردم هیچ درجه از رؤیت رو ندارن. اما سوال دوم در مورد شخص خاصه، در مورد وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست. آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مرتبه رؤیت خدای متعال میرسد یا نمیرسد؟ وقت اینجاست که حضرت میفرماید که پیامبر به مرتبه رؤیت رسیده است، ولی رؤیت قلبی. اما دیگران رؤیت قلبی هم ندارند، رؤیت نفسی هم ندارند، رؤیت حسی که هیچ کس نداره. خب این اولا این یا نکته ای. نکته دیگر هم که جلوتر خدمتتون عرض کردم اینه که این میزان رؤیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تابع چه امری است؟ تابع اراده. منتها اراده کی بسته اینه که فاعل محبه که باشه. اگر احبه فاعلش خدای متعال است، یعنی اندازه رؤیت پیامبر نسبت به حق تعالی تابع خواست خدای متعال است. اگر فاعل احبه رو پیامبر دونستیم، باید بگیم اندازه رؤیت پیامبر نسبت به نور عظمت خدای متعال تابع اراده خود پیامبر است، هرچی که بخواهد. وقت همینجا یه اشاره داشته باشم که بعدها در جای دیگری در روایت خواهیم رسید انشاءالله، که آمده است که خاندان پیامبر علیه السلام علمی دارند که اگر بخواهند میدانند و اگر نخواهند نمیدانند. میزان علمشون در برخی از موارد وابسته به ارادهشون است. حالا این مشابهش اینجا را داریم. بنابراین اینکه فاعل در احبه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه، در حالی که دیدن که دیگه ارادی اینجوری است که ما چشم حالا در چشم سر رو میشه چشمشون و چشممون رو ببندیم نبینیم، اراده کنیم چشممون رو باز کنیم، یا رومون رو برگردانیم نبینیم، رومون رو بریم سرجه اولش ببینیم. در رؤیت قلبی و مانند اونها که آدم تصور نمی‌کنه که این صدایی که میاد به گوش ما یا سمع اتفاق میفته یا استمع اتفاق میفته. خوب گوش کنیم بشه استمع، خوب گوش نکنیم میگن سمع. شنیدن و دقت در شنوایی کردن این در اختیار انسان هست، ولی اصلش در اختیار انسان نیست. هر صدا از هر جا برسه به راحتی اون صدا رو ادراک میکنیم و میشنویم بدون اینکه ظاهرش اینه که اراده کرده باشیم، ولی در واقع این گونه نیست. دنبالشون انشاءالله برای بعد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبی جلال القاسم محمد و علی اهل بیت ائمه المعصومین.